ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. دیدارهای جداگانه مجامع نمایندگان استانهای مرکزی، گیلان و مازندران با رئیس جمهور. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دفاع، راه و شهرسازی و صنعت و معدن در مجلس تا دقایقی دیگر. اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دکترای دانشگاه‌های دولتی و آزاد. و امشب آخرین مهلت وکالتی کردن حساب متقاضیان خرید محصولات ایران خودرو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما هم میهنان گرامی. به بخش خبری 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. رئیس جمهور گفت دولت 14 همه ظرفیت‌های کشور را در مسیر حل مشکلات به کار می‌گیرد. آقای پزشکیان در دیدار با مجامع نمایندگان استان‌های مرکزی، گیلان و مازندران گفت دولت ایجاد وفاق را مبنای کار خود قرار داده تا با غلبه بر اختلافات همه توانمندی‌های کشور را در مسیر حل مشکلات هم افزا کند. رئیس جمهور اختلاف و انشقاق را از بزرگترین تهدیدات علیه امنیت و پیشرفت کشور دانست. رئیس جمهور با اشاره به تفاوت سلایق و نظرات در کشور افسود، نظرات رهبری معظم انقلاب اسلامی است که باید برای همه فصل الخطاب باشد. نمایندگان مجلس در نوبت صبح امروز، سومین روز بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت 14، برنامه‌های دو وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی و دادگستری را بررسی کردند. همچنین گزارش کمیسیون‌های امنیت ملی و صنایع درباره وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرائت شد.
مجلس شورای اسلامی امروز در پنجمین جلسه بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی بر اساس حروف الفبا به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی رسید. رئیس جمهور برای این وزارتخانه آقای غلامرضا نوری قزلچه را به مجلس معرفی کرده است.
دعوت میکنم از سخنگوی کمیسیون.
ابتدا سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با ارائه گزارشی به بررسی این کمیسیون از برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی پرداخت.
اعضای محترم کمیسیون به اتفاق آرا صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید قرار دادند.
در ادامه نمایندگان مخالف و موافق به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.
تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس، بهره برداری از سامانه کشاورزی هوشمند در اراضی بالای 10 هکتار، همینا برنامه است، همینا رو می‌خوایم اجرا کنه.
مسئولیت وزارت مسئولیت ساده‌ای نیست، چون در یک گسترش به اصطلاح جغرافیایی کل ایران هست. بله، شما به کشاورزی مسلطی، اما بقیه‌اش دیگه تو عرض کنم به شما مجلس بودید.
وزیر پیشنهادی هم در فرصت 30 دقیقه‌ای ضمن پاسخ به نمایندگان مخالف به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
بنده سیاست‌گذاری‌هایم همان سیاست‌گذاری‌هاست که در قوانین بالادستی بوده. رسیدن به امنیت غذایی که مورد تأکید مقام معظم رهبری هست، به ویژه استفاده از روش‌های دانش‌بنیان و ارتقاء بهره‌وری که شاید بتوان گفت تنها مسیر پیش روی توسعه در این بخش است.
سپس نوبت به بررسی برنامه و صلاحیت آقای امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری رسید.
کمیسیون قضایی و حقوقی ایشان را مشروط به اجرای کامل برنامه ها و تعهدات اعلامی فردی شایسته و توانمند جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد.
نمایندگان مخالف و موافق نیز نظرات خود را داشتند.
امروز ما آنچه که در وزارت دادگستری درد بر مردم تحمیل میشه سازمان تعزیرات شماست.
بحث مالکیت فکری که الان ما در صحنه بین الملل با اینها مواجه هستیم مسائل مهمی است. و انشاءالله جناب الهی رحیمی عزیز که این برنامه رو نوشتن و دستاوردهای خوبی هم داشتن اینها رو پیگیری خواهند کرد.
و اما دفاع وزیر پیشنهادی دادگستری از برنامه‌های خود در فرصت سیده
که عرض کردم راهکار در واقع حل مشکلات کشور
تعامل و همافزایی است که وزیر دادگستری این اختیار رو داره و این وظیفه رو داره، هر دو تا رو باید انجام بده.
و اما نوبت به بررسی برنامه و صلاحیت دهمین وزیر پیشنهادی رسید.
اعضای کمیسیون امنیت ملی امیر سرتیب خلبان نصیرزاده را با اکثریت قاطع آرا واجد شرایط تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دانستند.
صلاحیت ایشان برای تصدی وزارتخانه مطبوع با رأی قاطع و به اتفاق آرا به تایید همکاران بزرگوارم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید.
ادامه رسیدگی به صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نوبت دوم جلسه علنی مجلس موکول شد.
پیش بهار خبرگزاری صدا و سیما مجلس شورای اسلام.
5 روز مانده به اربعین حسینی و جمعیت در مرزهای منتهی به عراق برای حضور در این همایش عظیم در حال افزایش است. بر اساس آمارها از اول سفر تا کنون بیش از 2,314,000 نفر از مرزهای زمینی کشور خارج شدند و حدود 800,000 نفر نیز از مرزهای زمینی به کشور بازگشتند. به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در مسیر خروج از کشور 94% زائران ایرانی و 6% غیر ایرانی بودند. ایمان مهرابینی افزود مرز مهران همچنان انتخاب اول زائران برای ورود و خروج از کشور است. وزیر بهداشت هم که برای بازدید از مرز مهران به ایلام رفته است گفت به 587 زائر اربعین خدمات درمانی ارائه شده است. آقای عین‌اللهی با اشاره به اینکه تعداد 150 آمبولانس در مرز مهران و مسیرهای منتهی به این مرز مستقر شده است افزود 21 اتوبوس آمبولانس، 3 بالگرد و 11 موتور لانس نیز در مسیرهای اربعینی کشور مستقر شده و کادر درمان با امکانات کامل کار خدمات رسانی را انجام می‌دهند. سرکنسول ایران در کربلا هم از اختصاص 300 اتوبوس ایرانی برای انتقال زائران به مرز مهران خبر داد. سید عبدالرحیم ساداتی فر گفت با کمک مسئولان عراقی در عمود 662 در مسیر نجف و کربلا مکانی برای استقرار حدود 300 اتوبوس ایرانی در نظر گرفته شده است که از سه‌شنبه 15 صفر زائران را به صورت رایگان به مرز مهران منتقل می کنند. بر اساس گزارش شرکت بیمه‌گر اربعین تا کنون 2,671,000 نفر در سامانه سما ثبت نام و خود را بیمه کردند که از این تعداد 2,300 نفر از خدمات درمانی این بیمه بهره مند شدند.
دوستم قند شیهو رفت بالا تو خیمگاه، یهو از حال رفت افتاد وسط.
یه مقدار دلدرد داشتم، ازم بازاشو مراجعه کردم اینجا.
از درمان بیماری های ساده تا آسیب دیدگان از تصادف اتوبوس حامل زائران اربعین که همین چند روز پیش رخ داد، همه تحت پوشش خدمات بیمه اربعینند و این یعنی شرکت بیمه‌گر اربعین 2,671,000 زائر را تا کنون بیمه کرده.
به صورت رایگان ما را اینجا کاریمون انجام دادن.
هیچ چیز از این ندادن.
بیمه؟
بله. 100 تومانی سامانه سمو.
و بر اساس آخرین گزارش ها مجموعاً 2,300 نفر از خدمات درمان بیمه اربعین استفاده کردند. امینی مدیرعامل شرکت بیمه‌گر اربعین:
466 نفر بستری شدند. 76 نفر از این 466 نفر تحت نظر هستند، موقعی ترخیص شدند. 18 بیمار از کشور عراق به ایران اعزام شدند، منتقل شدند.
مسئولان بیمه اربعین علاوه بر سرشماره 128 شماره های دیگری برای دریافت خدمات بیمه اعلام کردند.
برای تماس از طریق خطوط ایرانی خط همراه اول با شماره 0910-600-9335 و خطوط ایرانسل با شماره 0900-600-9335 تماس بگیرند. دارندگان خطوط عراقی هم با شماره های 964-78-44-74-44-79 و 964-78-44-74-44-89 می توانند با کارشناسان بیمه ارتباط بگیرند.
بیمه اربعین امسال در 3 بسته با حق بیمه 80، 90 و 100 هزار تومانی ارائه شده.
هزینه ها در کشور عراق بالا هستش. حق بیمه هم که عرض کردم، حق بیمه پوشش سوم ما و سه سوم ما 100,000 تومانه. حق بیمه ناچیزی واقعا و زارین عزیز میتونن این بسته سوم رو، یعنی توصیه ما همینه که بسته سوم رو خریداری بکنن به نفعشونه.
پوشش بیمه 40 برای زائرانی که زمینی از کشور خارج میشوند از ساعت 0 روز قبل خروج از کشور آغاز و تا 2 روز بعد از بازگشت ادامه دارد. زائرینی هم که هوایی کشور را ترک میکنند از 12 ساعت قبل از پرواز تا روز بازگشت به کشور تحت پوشش بیمه هستند. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
دستگیری 7 نفر از مسئولان و کارمندان شرکت نفت و اداره صنعت معدن و تجارت در کرمان به اتهام اخذ رشوه و قاچاق سوخت. رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت متهمان در شهرستان کهنوج، رودبار جنوب و جازموریان به اتهام اخذ رشوه و قاچاق سوخت دستگیر شده و تحقیقات اولیه از آنها انجام شده است. به گفته آقای حمیدی، متهمان در 3 سال گذشته بیش از 40 میلیون لیتر گازوئیل از کشور خارج کردند.
از 2 نفر از این افراد با بازرسی‌هایی که در مناظرشون انجام دادیم بیش از 700 سکه طلا از اینا کشف کردیم از خونه هاشون. یکیشون 400 سکه، نفر دوم 300 سکه، علاوه بر اون 1 کیلو طلای آب شده از منازلشون کشف کردیم که اینها رو به شکل رشوه به دست آورده بودن. حدود 50 تا سکه ربع سکه و نیم سکه از اینها کشف شده. اینها اتهاماتشون جعل فاکتورهایی بوده، فاکتورهایی رو جعل می کردند. بعضی از اینها مرتکب ثبت مشخصات خودروهای راهسازی شده بودن که اصلا وجود خارجی نداشته و در سامانه ثبت میکردن و سهمیه سوخت اونها رو دریافت میکردن و به افراد قاچاقچی واگذار میکردن.
فرصت وکالتی کردن حساب متقاضیان خرید محصولات ایران خودرو امشب به پایان میرسد. بر اساس اعلام این گروه خودروسازی، متقاضیانی که تا پایان امروز دوشنبه 29 مرداد مبلغ 230 میلیون تومان را در یکی از حساب‌های بانکی خود با ایران خودرو وکالتی کنند، می‌توانند تا روز 2 شهریور در سامانه فروش محصولات این شرکت ثبت نام کنند. 120 هزار دستگاه خودرو در این طرح ارائه شده که علاوه بر متقاضیان عادی، نیمی از آن متعلق به مادران در طرح جوانی جمعیت است و بخشی هم مربوط به دارندگان خودروهای فرسوده است. متقاضیان طرح فرسوده باید تا پایان امروز ابتدا در سامانه ستاد نوسازی خودروهای فرسوده به نشانی nnhk.ir ثبت نام کنند. در این دوره شرط الزامی بودن داشتن گواهینامه برای همه متقاضیان حذف شده است.
زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دکترای دانشگاه‌های دولتی و آزاد اعلام شد. پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره دکترای 1403 از چهارشنبه و پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد نیز از 3 شنبه می توانند به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود مراجعه و ثبت نام کنند. آزمون ورودی دوره دکترایی 1403 با حضور حدود 151 هزار داوطلب برگزار شد و اسامی پذیرفته شدگان پس از طی مرحله دوم آزمون در دانشگاه ها دیشب اعلام شد.
دریافت جایزه سوم برای آهنگساز ایرانی در مسابقات آهنگسازی ایتالیا. سینا جعفریکیا، آهنگساز و نوازنده ایرانی، جایزه سوم مسابقه آهنگسازی ایتالیا را دریافت کرد. مسابقه موسیقی دوم آگوست یکی از معروف‌ترین مسابقات آهنگسازی دنیاست که امسال 30 دوره آن با حمایت دفتر ریاست جمهوری ایتالیا و شهردار بولونیا برگزار شد. این مسابقه به یاد حادثه تروریستی دوم آگوست سال 1980 بولونیا که طی آن 75 نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند، هر ساله در ایتالیا برگزار می‌شود. 30 نمایشگاه صنعت نساجی شامل ماشین‌آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین‌های گلدوزی و محصولات نساجی با حضور 170 شرکت داخلی و 120 شرکت خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. شرکت کننده ها از کشورهای آلمان، ایتالیا، تایوان، ازبکستان، تاجیکستان، کره جنوبی، ترکیه، پاکستان، اتریش، سوئیس، هند، ژاپن و چین تولیدات و خدمات خود در حوزه صنعت نساجی را ارائه می کنند. این نمایشگاه تا اول شهریور ادامه دارد.
سازمان هواشناسی اعلام کرد در شمال کشور شاهد افزایش دما و در تهران پایتخت شاهد تداوم کاهش دما خواهیم بود. بر اساس گزارش این سازمان تا پایان هفته برای استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل افزایش دما و برای برخی نقاط استان‌های هرمزگان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه جنوبی استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید در برخی نقاط، گرد و خاک پیش بینی می‌شود. همچنین طی 5 روز آینده در نوار شرقی کشور برخی نقاط در نواحی مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز، غرب و جنوب غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده است. آسمان تهران فردا صاف تا قسمتی ابری با حداقل و حداکثر دمای 25 و 36 درجه سانتیگراد خواهد بود.
خبر ورزشی
همراه میشیم با همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
سلام، روز شما بخیر. فرنگیکاران ایران مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا در اردن را مقتدرانه آغاز کردند. در 5 وزن نخست رقابت ها در شهر عمان برای تیم ایران علی اصغر دادبخش در وزن 110 کیلوگرم پس از 1 تور استراحت و برتری 3-0 مقابل اوتینگوف قزاق در دور بعد 4-3 سیران کایرا کاسیان از ارمنستان رو برد و به نیمه نهایی رفت. امیر مهدی سعیدی نوا در 65 کیلو با امتیاز عالی 11-0 زید ناقوج از کشور میزبان رو شکست داد و در دور دوم در کمتر از 40 ثانیه آرسنی کایسین از مولداوی رو ضربه فنی کرد. عماد رضا محسن نژاد در 80 کیلوگرم پس از برتری 3-0 مقابل شاه جهان شوکاتوف از ازبکستان در دور دوم 6-0 دوسان استوکیچ از سربستان رو شکست داد و امیرعلی حیدری در 55 کیلو پس از 1 تور استراحت 5-3 کندلین از روسیه رو مغلوب کرد. امروز همچنین آرمین شمسی‌پور در 48 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست با ایوانوف از بلغارستان سرشاخ می شود. مسابقات فوتبال کشورهای منطقه مرکزی آسیا کافا امشب در تاجیکستان پیگیری می شود و تیم نوجوانان ایران برابر ترکمنستان سفاره می کند. این بازی ساعت 20 در شهر دوشنبه آغاز می شود. شاگردان عباس چمنیان در گروه دوم مسابقات کافا با ترکمنستان و ازبکستان همگروهند. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با برد منچستر سیتی و توقف رئال مادرید پیگیری شد. در دوم هفته نخست لیگ برتر فوتبال انگلیس منچستر سیتی شروعی طوفانی داشت و در ورزشگاه استنفورد بریج شهر لندن با 2 گل میزبان خود چلسی را شکست داد. در اسپانیا و در دوم هفته اول لیگا رئال مادرید برابر مایورکا با تساوی 1-1 متوقف شد. در دو بازی باقی مانده از هفته نخست امشب وایادولید با اسپانیول و ویارال با اتلتیکو مادرید دیدار میکنند. در ایتالیا و شب دوم از هفته اول رقابت ها ورونا با 3 گل میهمان خود ناپولی رو شکست داد. لاتسیو 3-1 ونیتسیا رو برد و مساف بولونیا با اودینزه 1-1 و کالیاری با روم بدون گل مساوی به پایان رسید. امشب هم لچه با آتالانتا و یوونتوس با کومو دیدار میکنند. و در آغاز دور رفت رقابت‌های فوتبال جام اتحادیه امارات دیشب شاول اهلی با 2 گل اجمان رو شکست داد. هر 2 گل شاول اهلی را سردار آزمون مهاجم ایرانی این تیم به ثمر رساند. تیم اتحاد کلبا هم 3-2 مغلوب تیم العین شد. گل دوم کلبا رو شهریار مقالون زد و گل اول هم با پاس مهدی قائدی به ثمر رسید. سپاس از همراهیتون.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد حمایت روانی و آموزشی فوری از کودکان فلسطینی در نوار غزه را خواستار شد. کاظم ابو خلف سخنگوی یونیسف با تاکید بر اینکه کودکان فلسطینی بیشترین آسیب را از تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه متحمل شدند گفت تعداد کودکانی که در جنگ اخیر به دست صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند به بیش از 14000 نفر رسیده و علاوه بر این هزاران کودک نیز مجروح و معلول شدند. وی افزود تمام کودکان حاضر در نوار غزه نیازمند پشتیبانی‌های روانی هستند و دست کم 625 هزار کودک از زمان شروع جنگ تا کنون از درس و آموزش دور ماندند. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب و افق تهران ساعت 19:08 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
اتصالی.
اقتصادی، سخنی کوتاه و موزون در مورد مصرف برق.
سلام به شما شنوندگان عزیز.
سلام علیکم.
تابستون هوا گرمه و تو هوای گرم کولرها روشنه، ولی کولرم زیادی روشن باشه ممکنه بسوزه ها.
بله
از ما گفتن. حالا فعلا چهار خط شعر گوش کنید.
ولی کولر هم اینطوری نیست که بسوزه و بسازه. اگه بسوزه دیگه نمیسازه دیگه.
نه شما باید بسازیش.
ما باید بسازیم.
دوباره مغز من کرد اتصالی و آمد توی آن یک شعر عالی.
یه بدم. یاد بادان که شبی کولر من روشن بود، خانه ام سرد چنان ماه دی و بهمن بود.
بهمن ده بدم؟
بله.
دیدی آخر پس از آن مصرف نامردانه، برق من رفت و شده مثل تنور این خانه. هبدم
حرم گرما مغز من را پخته و روشن شدم. بعد از این من با رویه کولران مصرف کنم.
کولران
کولران مصرف میکنم.
کم کم داری میبازی.
باشه باشه، حالا میم بده شما.
من پر از شعرم در این گرما، ولی کن وقت نیست. سیمهایم مثل دینامیت کولر سوخته.
چیه کولر؟
دینامیت.
دینامیت نداره.
چطور تو اونجا کولران میگی من دینامیت نگم؟
دینامیت بگو. خداحافظ.
دینامیت سوخته. خداحافظ.
صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
آقا، مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد.
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من چهاب دارابیان هستم و قراره که در این برنامه در مورد کلمه و کتاب صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
پشت جلد.
درباره عکاسی عنوان کتابی هست از سوزان سانتاک با ترجمه مجید اخگر که از سوی نشر بیتگل منتشر شده و قراره که ما در این برنامه در رابطه با این کتاب صحبت کنیم. کتاب درباره عکاسی نوشته سوزان سانتاک، نویسنده و نظریه پرداز ادبی و فعال سیاسی مطرح آمریکایی. این کتاب مقاله مهم در مورد هنر عکس و عکاسی هست و میخواد به ما به نوعی مفاهیم خیلی فلسفی رو هم منتقل کنه. یه جو داره به ما اشاره میکنه که عکس گرفتن به معنای از آن خود کردن شیء عکس گرفته شده هست و از این مفاهیم زیاد ما در این کتاب میبینیم. این کتاب در واقع میخواد نشون بده که معنای قرار گرفتن اجسام در دنیا به چه صورت هست و به نوعی اشاره میکنه که وقتی ما لنز دوربینمون رو مقابل یک شی میگیریم و از اون عکاسی میکنیم، به این دلیل اتفاق میفته که ما از اون شی خوشمون اومده یا از اون منظره‌ای که داریم میبینیم خوشمون اومده و به نوعی میخوایم اون اتفاق، اون شخص، اون شی یا اون منظره رو از آن خودمون کنیم، اما شاید شرایط دنیا و جبر دنیا اجازه نمیده که این اتفاق بیفته. اما میایم یه کاری میکنیم و ازش عکس میگیریم و به نوعی اون صحنه و منظره رو برای خودمون میکنیم. کتاب بسیار مفاهیم جذابی داره و اگر علاقمند به هنر عکاسی هستید و اگر علاقمند اصلا به هنر هستید، میتونه این کتاب نگاه جدید و نوعی رو پیش روی شما قرار بده.
در سالهای اخیر عکاسی نیز سرگرمی کاملا رایجی بوده است که بدین معناست که عکاسی نیز مانند هر فرم هنری توده‌ای به وسیله بیشتر مردم به عنوان چیزی غیر از هنر به کار گرفته می شود. عکاسی بیش از هر چیز نوعی مناسک اجتماعی است، واکنشی علیه اضطراب است و همچنین ابزاری برای قدرت.
مفاهیم مختلفی رو سوزان سانتاک در کتاب مطرح میکنه و میگه که عکس‌ها گواه، مدرک و سندهایی هستن که اختیاراتی رو در دنیا پیش روی ما قرار میدن. با گرفتن یک عکس ممکنه که گاهی وقتا این تردیدها رو ما بیایم کنار بذاریم. امکان داره که وقتی در مورد یک مسئله صحبت میکنیم تردیدهایی وجود داشته باشه، اما از زمانی که عکس به دنیای ما انسان‌ها راه پیدا کرد، این عکس ها گاهی وقتا سند میشه، گواه میشه برای اینکه باور کنیم اون اتفاق رو و حالا یک تصمیم جدید بگیریم. نگاه جدیدی رو میخواد به ما بده، نگاه متفاوتی رو و تخیلاتی رو هم در ذهنمون ایجاد میکنه که این تخیلات هم من فکر میکنم بسیار بسیار جذابه. اشاره میکنه که عکاسی رو به عنوان یکی از دست ساخته های مدرنیته مورد توجه قرار بدیم. از کنار عکس‌ها به سادگی عبور نکنیم. هر عکسی فرقی نمی‌کنه توسط یک عکاس آماتور گرفته شده یا یک عکاس حرفه‌ای، حامل پیامی هست که ما نباید از کنار این پیام‌ها خیلی ساده عبور کنیم. سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که می‌خوانی زمان برای تو متوقف می شود. این را از پشت جلد همه کتاب ها می شود فهمیده.